جلا يا صاحب الحق والهوى أجمل صلاة الله على أمير الحب علي هلا من كفك الليل انجلى والكون إذ يسري يا صاحب الآية التي في سورة القدر ما خاب بل فاز الذي في العشق إذ صلى فيك الجمال السرمدي يا صاحب الأمر حبيبي يا علي حبيبي يا علي بعشقك فاطمة أنت الأزل والشعرها سيد أحمد الأعرج الله دامت بعشقك فاطمة أنت الأزل والخاتمة دنيا بسيفك لاطمة حبيبي يا حسن هلا يا سيد الحب والأجل في الحرب أول من نزل كالموت سيفك في الجمال حبيبي يا حسن يا سلمت يمينك في الجمل يا صاحب الثاري قد كنت رعبا هاشمي في عينك الناري تبقى ويبقى ذكرك الباقي بأنفاسنا مهما كتبت بوصفك ما صنت أشعاري حبيبي يا حسن حبيبي يا حسن ولد
حبيبي يا حسن
قد كنت رحمة للملا نور الولاية بكربلا منو حبيبي يا حسين ولا في ثغرك الضامي هوى قلبي راغب لينوى ما غاب ذكرك وانطوى حبيبي يا حسين في ثغرك الضامي هوى قلبي وإحساسي إني حسيني الهوى والعشق عباسي في ثغرك الضامي هوى قلبي وإحساسي إني حسيني الهوى والعشق عباسي الأرض ملكك والسماء يا حضرة المولى ما دمت أحمل حبك غالي بأنفاسي حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين
حبيبي يا حسين حبيبي يا
حسين 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 ما الحياة وما ضمي أبكيت ماء العلقمي ما الحياة وما ضمي أبكيت ماء العلقمي أقبض بكفك معصمي أبو فاضل مدد رايات في القف قبلت في قربك قام انحنت تروي وزينب اذروت ابو فاضل مدد رايات في القف قبلت والنصر للباقي اسحق جماجم وانتفض يا حضرة الساقي ما هم ذاك في العدد في القف منتصرا يقتل ويذبح في الوغى من سيفك الواغي أبو فاضل مدد أبو فاضل مدد
دوستان عزیز با پایان برنامه امروز رسیدیم بهترین ها را براتان آرزو میکنیم ایام با کامتان عیدتان مبارک و خدا نگهدار
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
ایت، عید. صبح شو ای شب که خورشید من اکنون می رسد. عید مردم گو برو، عید من اکنون می رسد. نه، مثل این که درست نشد. این عید با خورشید جور در نمی آید. اگر عید بگوییم چه؟ بیتی از بیدل. ای جلوه دیدار تو چون عید مبارک، فردوس با چشمی که تو را دید مبارک. نه، این هم درست نشد. این بیت بیدل را دوباره می‌خوانیم. ای جلوه دیدار تو چون عید مبارک، فردوس با چشمی که تو را دید مبارک. حالا درست شد. در زبان کهن ما این کلمه اید تلفظ می شده است، نه عید و نه عید. در افغانستان مردم کابل و مناطق مرکزی و شمال این کلمه را درست ادا می کنند، یعنی اید می گویند، ولی در هرات و دیگر نواحی غربی زبان فارسی عید گفته می شود. ولی در رسمیات و رسانه ها می کوشند که کلمه اید را به خاطر آورند و این خوب است. به هر حال شما نیز به خاطر داشته باشید که اگر بخواهیم کلمه را درست تلفظ کنیم باید اید بگوییم. این هم ایدی دیگری از حافظ که در آن میان اید و مواعید تناسبی لفظی ایجاد کرده و اگر آن را عید یا عید بگوییم این تناسب به هم می‌خورد. ساقیا آمدن اید مبارک بادت، وان مواعید که کردی مرود از یادت. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. ساعت 2 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. از رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم. دعوت میکنیم که اینک برنامه نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، تبریک عرض می کنم فرا رسیدن عید سعید قدیر خم را خدمت یکایی که شما شنونده های عزیز. وقتی موشک های ایرانی حقیقت را نوشتن، پایان عصر بزن و در رو، عنوان نگاه روز. در نخستین ساعت امروز 24 جوزا در مرحله تازه از بازدارندگی، موشک‌ها و پهپادهای ایرانی نه تنها آسمان اسرائیل بلکه افسانه امنیت صهیونیستی را در هم شکستند. تل آویو دیگر نه شهری در سایه آرامش بلکه نقطه‌ای در میانه آتش مقاومت است، آتشی که سالهاست با ظلم شعلور شده و حالا به سوی برافروزنده اش بازگشته است. رژیم صهیونیستی اکنون در آتشی می سوزد که خود از سالها پیش در منطقه برافروخته بود، آتشی که از دل تجاوز، اشغال و دشمنی با ملتهای مظلوم منطقه زبانه کشید. حالا شعلورتر از همیشه دامن صهیونیست‌ها را گرفته است. این همان سرنوشتی است که هر نظام متجاوز و متکبر دیر یا زود با آن مواجه خواهد شد. دوستان، پاسخ کوبنده و حساب شده ایران به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی پیام روشنی دارد. اینکه هیچ گونه قلدری، عربده کشی یا حمله بی پاسخ نخواهد ماند و متجاوزان بالاخره تاوان اعمال خود را خواهند پرداخت. امروز برخلاف تمام تبلیغات و هیاهوی رسانه‌ای درباره سامانه‌های گنبد آهنین، فلاخان داوود و پیکان، جمهوری اسلامی ایران با شلیک صدها موشک نقطه‌زن و پهپادهای هوشمند موفق شد به عمق سرزمین‌های اشغال شده توسط این رژیم نفوذ کند و اهداف از پیش تعیین شده را با دقت مورد اصابت قرار دهد، به طوری که سردار احمد وحیدی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از طراحی بیش از 150 هدف برای عملیات وعده صادق 3 صحبت کرد.
یک مرکز که یک مرکز بسیار مهم بود، پایگاه هوایی نواتین، که خب اینجا یک مرکز مهم هوایی هست، و یک مرکز دیگه مرکز اوادا، اون هم یک مرکز مهم هوایی دیگر است. در این مراکز هواپیمای F-35 آی، هواپیمای F-16، F-15 به اضافه ترابری های سنگین، سوخت رسان و مرکز کنترل فرماندهی و همچنین مرکز سیگنالینگ و جنگ الکترونیک در این پایگاه ها مستقر بود. خب از پایگاه های بسیار مهم بود و از نقاطی بود که مبدع تهاجم هم بود علیه کشور عزیزمون، و تلنوف که اون هم یک مرکز دیگه هوایی مهمی هست که این در مرکز سرزمین های اشغالی قرار داره و نزدیک تل آویو هست. در خود تل آویو مورد هدف قرار گرفت، به خصوص تل آویو که خب بسیار پدافند سنگینی داره، هم وزارت دفاعشون مورد هجوم واقع شد و هم مرکز صنعتی نظامیشون که کارهای موشکی، کارهای مهماتی در اونجا میکردن و مجموعاً بیش از 150 هدف رو عزیزان در این عملیات طراحی کردن و خب به حمدالله موفقیت بسیار خوبی هم داشت.
امروز به واقع جهان با چشم خود دید که آنچه صهیونیست‌ها سالها به عنوان سپر امنیتی و خط قرمز معرفی می‌کردند چیزی جز یک سراب امنیتی نبود. دشمن صهیونیست امروز در آتشی می‌سوزد که خود سالهاست آن را در دل مردم فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و یمن افروخته است. پیام این پاسخ روشن و قاطع است. هر دست درازی که به سوی ملتی آزاد شود به شدت قطع خواهد شد و هر زبانی که با تهدید سخن گوید پاسخی در خور دریافت خواهد کرد و هر کسی که حمله کند بهای آن را خواهد پرداخت. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی تلویزیونی خطاب به ملت ایران تأکید کردند رژیم خبیث و رذل صهیونی دچار خطا و غلطی بزرگ شد که عواقب آن او را بیچاره خواهد کرد. ملت بزرگ ایران مطمئن باشند که نیروهای مسلح به پشتیبانی آنها با قدرت عمل خواهد کرد و ضربه های سنگینی به این رژیم خواهد زد و این رژیم از این خباثت بزرگ سالم خلاصی نخواهد یافت. سردار شکارچی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران در همین زمینه گفت همانطور که رهبر معظم انقلاب این امید را به مردم دادن، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حتما رژیم صهیونیستی را از کرده خودش پشیمان خواهند کرد.
فرمانده معظم کل قوا در بیانات ارزشمندشون دیشب این فرمایش رو با صراحت اعلام کردن به جهانیان، به رژیم جدی صهیونیستی و به ملت سلحشور ایران این امید رو دادن که حتما و حتما در واقع این رژیم رو از کرده خودش پشیمان خواهیم کرد. به هر حال این بخشی از این عملیات قدرتمند و کوبنده بوده و با توجه به این جنایتی که رژیم صهیونیستی روز گذشته انجام داد، روز گذشته باز تداوم بخشید، دیشب هم اقداماتی رو در واقع انجام داد، جمهوری اسلامی این قدرت رو دارد. یک باور ضعیفی و یک محاسبات غلطی در ذهن رژیم صهیونیستی و حامیان اونها شکل گرفته که با حذف بعضی از فرماندهان و با شهادت بعضی از فرماندهان سلحشور نیروهای مسلح قادر خواهند بود ضعفی رو ایجاد کنند. همینطور که مقام معظم رهبری فرمودند افراد جایگزین انشالله راه قدرتمند شهدای عزیز رو با قدرت بیشتر و با اراده قوی تر ادامه خواهند داد و حتما رژیم صهیونیستی رد کرده خودش پشیمان خواهد.
سردار شکارچی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی این قدرت را دارد که تا پشیمانی رژیم جنایتکار صهیونیستی به عملیات ادامه دهد. اما در خصوص اهمیت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران، دکتر حسن هانیزاده کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا هم در ادامه گفت:
بعد از اتفاقی که رخ داد متاسفانه منجر به شهادت جمعی از سرداران شد، طبیعتاً این به لحاظ روحی تأثیر بالایی داشت، اما پیام روح بخش و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی که به تعبیری جاء بعدن و سلامن علی قلوب المسلمین و این پیام یک آرامش و اطمینان خاطر به ملت ایران، ملت‌های آزاده جهان، مسلمانان داد که ایران به زودی انتقام خواهد گرفت و اتفاقی که شب گذشته رخ داد و 150 مرکز راهبردی و استراتژیک رژیم صهیونیستی در قلب اراضی اشغالی هدف قرار گرفت، نشانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران به لحاظ توانمندی بازدارندگی و دفاعی هست که طبیعتاً همه اعتراف کردند که این 150 مرکز اینها به لحاظ سامانه پدافندی بسیار قوی هستن، ولی این موشک هایی که پرتاب شده از 6 لایه دفاع هوایی عبور کردن و این نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران اقتدار بالایی برای دفاع از امنیت ملت ایران دارد.
رژیم صهیونیستی همواره تلاش کرده تا با قدرت نمایی های پوشالی خود را شکست ناپذیر جلوه دهد، اما واقعیت میدانی چیز دیگری را روایت می کند. امروز مقاومت و جریان مبارزه با تجاوز، اشغالگری و ظلم در اکسانوقات جهان از فلسطین تا لبنان، از ایران تا یمن ریشه دوانده و اکنون به درختی تناور بدل شده، به طوری که سایه اش تا قلب تل‌آویو گسترده است. اگر روزی صهیونیست‌ها در گمان خام خود میپنداشند که میتوانند با دیوارهای بتونی و سامانه‌های پدافندی خود را از خشم ملت‌های منطقه در امان نگه دارند، امروز واقعیت را طور دیگری تجربه می‌کنند. اکنون گلویشان در چنگال شاخه‌های تنومند همین درخت مقاومت فشرده شده، درختی که با نام فلسطین قد کشید، با فریاد لبیک یا زینب جان گرفت و با خون فرماندهان مقاومت به بلوغ رسید. و همین است که از دیشب تا به امروز بعد از آغاز عملیات وعده صادق 3 شاهد خوشحالی کشورهای اسلامی هستیم. در رابطه با اهمیت این موضوع محترم علی کشوری نماینده مجلس شورای اسلامی ایران گفت:
کشورهای مسلمان و جبهه مقاومت و کشورهایی که نمیتونند در واقع این شرایط رو ببینن که یک هجومی صورت بگیره، یک تجاوزی صورت بگیره و پاسخی داده نشه و سکوت احیانا اتفاق بیفته که قطع به یقین این اتفاق نیفتاد و ایران پاسخ بسیار قاطعانه و محکمی رو داد و کشور ما نشون داد که همبستگی کشورهای مسلمان رو در این شادی ما در واقع میتونیم ببینیم و اون چیزی که شما فرمودید، این شادی کشورهای دیگر هم نشان دهنده این است که هیچ تجاوزی از سوی کشور ایران، از سوی مردم ما بدون پاسخ نخواهد بود. این واقعا نشون میده که تمام کشورهای مسلمان با همبستگی خودشون و یک صدا بودن میتونن لرزه بر اندام هر رژیمی و هر کشوری که بخواد به در واقع تمامیت ارضی و همچنین مردم اون کشور متقابل هجومی رو انجام بده و تجاوزی صورت بده بی‌پاسخ نخواهد بود و این جریان یک جریان منسجم از سوی تمام کشورهای اسلامی خواهد بود. این در واقع وعده الهی بوده و هست و در نهایت اون اتفاقی که خواهد افتاد پیروزی کشورهای مسلمان بر رژیم صهیونیستی و رژیم‌های قاطب خواهد.
در پایان میتوان گفت پاسخ امروز ایران تنها یک واکنش نظامی یا یک هشدار محض نبود، بلکه اعلام رسمی ورود به مرحله نو از بازدارندگی راهبردی بود، مرحله‌ای که در آن محور مقاومت نه تنها از خود دفاع میکند بلکه توازن رعب را به نفع خود برهم میزند. این آغاز دوران تازه است که در آن محور مقاومت نه فقط در موضع دفاعی قرار ندارد، بلکه ابتکار عمل را در دست گرفته است. توازن رعب که سالها در دستان رژیم صهیونیستی و حامیانش بود، حالا به شکلی بی سابقه و قدرتمندانه در حال واژگون شدن است. با مخابره وضعیت منهدم شده این روزهای شهرهای اسرائیلی در رسانه‌های جهان، امروز این رژیم اشغالگر است که باید نگران پاسخهای بعدی باشد. باید به جای طرح عملیات به فکر خونسا کردن بحرانهای پی در پی امنیتی باشد که یکی پس از دیگری از درون و بیرون او را به محاصره کشیده اند. خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید، راه روشن،
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان عزیز برنامه راه روشن، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. تبریک و شاد باش عرض می کنیم. عید سعید قدیر خمره در همین ابتدای برنامه و امیدوار هستیم که ما و شما پیروان واقعی برای امام علی علیه السلام باشیم. در این برنامه هم موضوع امامت را دنبال می کنیم و قصد داریم درباره جایگاه امامان و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان ستون استوار دین و کشتی نجات بشر از زبان خود آن بزرگواران سخن بگیم. لطفاً تا پایان در کنار ما بمانید. در منابع معتبری مانند کتاب کافی و تفسیر عیاشی و کتب صدوق و غیره، روایات متعددی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که گواهی می دهند منظور از اولوالامر ائمه معصومین علیهم السلام هستند. حتی در بعضی از آنها پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نام جانشینان خود را که 12 نفرند یک به یک ذکر کرده است. از جمله حدیث جابر ابن عبدالله انصاری است که میگه هنگامی که آیه اطیع الله نازل شد به رسول خدا گفتم ای رسول خدا، ما خدا و رسول او را شناختیم، اما اولوالامر که اطاعتشان به اطاعت خدا و رسول مقرون شده چه کسانی هستند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای جابر، آنان جانشینان من و امامان مسلمین بعد از من هستند. نخستین آنان علی ابن ابی طالب، سپس حسن، بعد حسین، آنگاه علی ابن الحسین، سپس محمد ابن علی که معروف به باقر است و تو او را درک خواهی کرد. هر وقت او را دیدی سلام مرا به او برسان. بعد صادق، جعفر ابن محمد، آنگاه موسی ابن جعفر، سپس علی ابن موسی، بعد محمد ابن علی، سپس علی ابن محمد، بعد حسن ابن علی و پس از او آخرین آنها هم نام من و هم کنیه من است. او حجت خدا بر روی زمین و بقیت الله نزد بندگان اوست. او فرزند حسن ابن علی است. او همان کسی است که خدا به دست او شرق و غرب عالم را خواهد گشود.
سلام على دور مدفون في كربلاء.
دوستان، بر اساس احادیث بیشمار اهل بیت و امامان، اوصیا و جانشینان پیامبر معرفی شدند. همان گونه که پیامبر در دوران حیات مبارکش مرجع علمی و دینی مردم بود، پس از وفاتش نیز جانشینان او چنین نقش را دارند و مردم باید به آنان رجوع کنند. امام حسین علیه السلام در سخنی می‌فرماید: خداوند بزرگ بنده اش محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به نبوت برگزید و او را نزد خیش برد و ما خاندان او، اوصیا و وارثان او و شایسته ترین مردم به جایگاه او در میان مردم بودیم، اما افراد دیگری را به جای ما نهادند. دوستان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث معروف ثقلین که از احادیث متواتر است، قرآن و اهل بیت را در کنار هم قرار داده است. این تعبیر پیامبر به درستی مرجعیت علمی، دینی، سیاسی و اجتماعی اهل بیت را پس از آن حضرت نشان میده. به عبارتی همان گونه که قرآن یکی از منابع شناخت اسلام و معارف دین هست، اهل بیت نیز به عنوان مفسران حقیقی این کتاب آسمانی منبعی مطمئن برای فهم درست از دین خدا محسوب میشن. استاد علوی تهرانی، کارشناس امور دینی.
صدیقه طاهر سلام الله علیها می فرماید: اون چرا که پدرم در قدیر خم بیان کردن بحث امامته، که اگر شما امامت رو انتخاب کرده بودید همه چیز درست می شد، ولی نکردید. محصول 23 ساله رسالت پیغمبر رو بحث امامت می دونن. بنابراین اون چرا که ما باید به آیندگان انتقال بدیم از نسلی به نسلی، مسئله امامته، که اگر مسئله امامت حل بشه توحید حل میشه. رضا حضرت رضا فرمود: به شرطها و شروطها. انا من شروطها، مسئله امامته که توحید رو حل میکنه. صدیقه طاهره فرمودن: لو ترک الحق على اهله و تبعوا اثرت نبیه لما اختلفه فالله اسلام. اگر از اهل بیت پیغمبر تبعیت میکردید، هیچ دو نفری نبود که در خدا اختلاف بکنه، یعنی امامت. ولئن خالفتموه لیکون الاختلاف فیکم الی یوم القیامه. مادامی که با امامت مشکل دارید اختلافات تا روز قیامته. خب اختلاف تا روز قیامته. چه شد با مسئله امامت؟ موضع مردم با امامت چی شد؟ حالا عرض میکنم. موضع مردم با امامت، طرفداران سقیفه به کل انکار کردن امامت رو. این منصب آسمانی رو کردنش منصب زمینی، خودشون انتخاب کردن ولو میمون باز رو، ولو سگ باز رو، و علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی و اولاد معصومش رو گذاشتن کنار، خودشون انتخاب کردن. اونا کلن انکار کردن. ماها چیکار کردیم؟ ما هم موضعمون با امامت درست نیست رفیقم، برای که ما قدیر رو آسان از کنارش رد بشیم. ما قدیر رو گرفتیم به یه شیرینی و به یه کیک و به یه کف زدن و به این مسائل. اینا چیز عادیه، اینا قدیر نیست. قدیر امامته. سقیفه امامت رو کلن گذاشت کنار. شیعه چی کار کرد با امامت؟ یک بوده از امامت رو گرفت. در امامت 5 مسئله مطرحه. مسئله معرفت، مسئله محبت، مسئله ولایت، مسئله اطاعت، مسئله شباهت. و شیعه از بین این 5 مؤلفه فقط محبت رو گره. با محبت به تنهایی کسی از سر صراط رد میشه. یعنی اون 4 دیگه هم باید بیاد. معرفت باید بیاد، ولایت باید بیاد، اطاعت باید بیاد، شباهت باید بیاد.
آورد بالا دست‌های جانشینش را، میخواست تا کامل کند این گونه دینش را. علی آمد من تو علیکم نعمتی میگفت، تا خلق بشناسد امام اولینش را. حتی خدا هم باش غرق مغفرت میکرد، با نام حیدر آسمان ها و زمینش را. زیباتر از هر صحنه ای لبخند زهرا بود، میدید بر تخت امامت هم نشینش را. علی آخر علی، باطن علی ظاهر علی، دنیا علی عقبا علی، امروز علی فردا علی، آرامش زهرا علی، هم فاتح خیبر علی، هم ساقی کوثر علی، هم صاحب منبر علی، هم مرشد بوذر علی، هم جان پیغمبر علی، هم مرجع تقلید صدها مالک اشتر علی. بخشید دراج نماز خیش انگشتر علی. هر کس راه حق و حقیقت نشانه خواست، سینه سپر کن از دل و از جان بگو علی.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. ان شاء الله در برنامه آینده هم همین بحث را پی میگیریم. بار دیگر تبریک عرض میکنیم فرا رسیدن عید سعید غدیر خم را به شما عاشقان ولایت و امامت. 2093-794-71-7144 وسیله ارتباطی ما با شما در واتساپ هست که میتونین نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوب و سازنده تان را از این طریق بر ما ارسال بکنین. البته که امکان ارسال پیامک از افغانستان به همین شماره همچنان میسر هست. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست. از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین. @رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا برنامه دیگر شما را به خداوند قادر و متعال می سپاریم. حق پشت و پناهتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
نغمه
عشق.
تر کردی لبی از برکه خم،
گذر کردی ز های و هوی مردم،
چو بشنیدی ندای هل اتی را،
خنک آن جان بخشیده دوارا.
خدم که برداری به سمت روزنه ها،
نور مهمان دلت خواهد شد.
به نام خدا.
به نام خدا. سلام و درود بر شما.
میگن آدم ها وقتی زندگیشان معنادار میشه که عاشق باشن. به عشق نشاط و طرب افزون نشود، به عشق وجود خوب و موزون نشود.
یا میگن عشق که به زندگی رنگ و بو میته، صد قطره از ابر اگر به دریا بارد، بی جنبش عشق در مکنون نشود.
اگه تا حالا به این موضوع فکر نکردین، یکم فکر کنین.
بله، ای که عشق چطور میتونه به زندگی بشر معنا بده؟
آیا به زندگی شما معنا داده؟
اگه معنا داده، چه معنایی داده؟
و چطور میتونین این معنی را به بقیه مردم هم منتقل کنین؟
به نظر شما آدمای عاشق چه رقمی هم؟
دوست دارین مثل اونا باشین؟ با برنامه خودتان به شماره 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران در ارتباط باشین از طریق پیام کوتاه یا پیامک.
میگم آقای عطایی اینجا کجاست؟
واقعا؟
بله، خب ممکن است که دوستای ما همیال رادیو را روشن کرده باشن، از خاطر اونا پرسان میکنم.
اینجا رادیو دری است خانم احمدی. برنامه
نغمه عشق و ما از شما پرسیدیم که تا حالا عاشق شدین؟
و پرسیدیم که از عشق چه میدانین؟
اصلا آدمای عاشق چه شکلیه؟ جدی واقعا چه شکلیه آقای عطایی؟
والا اگه راستش بخواین آب و خاک کشور ما عاشق پرور است خانم احمدی.
بله بله، واقعا همین قسمیست. ما وقتی از پدر کلان و مادر کلان میادم میایه، کنار آب روان و زمین و چمن و سبزه نقش عشق، یعنی نقش زندگی میذارن. پس ما زاده عشقیم نه؟
و زاده عشق عاشق میپروره. و اما خدمت شما عرض بکنم که این بخشا را در برنامه نغمه عشق تقدیم حضورتان میکنیم.
صدای گرم شما در بخش گزارشی،
بخش کارشناسی،
ترانه های زیبا و جان افزا
و بخش مختلفی که همکار ما خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه در نظر گرفت. از اول برنامه زیاد سوال از شما دوستان عزیز پرسیدیم، ببخشین. اما بازم سوال، مگر میشه عاشق نباشی و همه عمرت برای پیشرفت بشر صرف کنی؟ و مگر میشه که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشی و رهروانت به حال خودشان رها بکنی؟
قصه قدیر خم قصه عاشقی همه خوبی هاست.
قصه جوشیدن و جاری شدن برکه عشق است، در دل صحرا، قصه ایست که همه حاضران برای غایبان گفتن،
قصه ای که همه قاصدک ها چرخیدن و خواندن و گفتن.
تو هم بیا با هم به غدیر خان بریم.
غدیر خم نام برکه کوچک و ناحیه میان مکه و مدینه است که بر اساس روایات اسلامی محمد پیامبر اسلام در 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری قمری علی ابن ابی طالب را مولای مؤمنان اعلام کرد. سال روز این واقعه در میان شیعیان به عید غدیر شهرت دارد. سخنان محکم و رسای پیامبر در فضای غدیر از دل آکنده از عشق به هدایت سرچشمه می گرفت. کلمات وی مبنای اصلاح و سعادت جاوید بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم نتیجه زحمات طاقت فرسای پیامبران همراه مجاهدت 23 ساله خیش را در چیز حدود 4 ساعت خلاصه کرد و در تشریح وظیفه گران و نهایی دست حضرت علی علیه السلام را گرفت و بالا برد و فرمود: هان ای مردم، سزاوارترین فرد بر مؤمنان از خود آنان کیست؟ یاران پیامبر پاسخ دادند: خداوند و پیامبر او بهتر می دانند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ادامه داد: خداوند مولای من و من مولای مؤمنان هستم و بر آنها از خودشان اولا و سزاوارترم. هان ای مردم، هر کس که من مولا و رهبر او هستم، علی هم مولا و رهبر اوست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این جمله آخر را 3 بار تکرار کرد و سپس ادامه داد: پروردگارا، دوست بدار کسی را که علی را دوست بدارد و دشمن بدار کسی را که علی را دشمن بدارد. خدایا، یاران علی را یاری کن و دشمنان او را خار و ذلیل گردان. پروردگارا، علی را محور حق قرار ده. در ادامه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای گرفتن بیعت رسمی از مردم فرمود: ای مردم، شما را از آن حد فزونتر است که بتوانید یک یک با من دست بیعت دهید، در حالی که به فرمان خدا مأمورم که از زبان هر یک از شما اعتراف گیرم که منصب فرمان روایی و امارت بر مؤمنان را که برای علی قرار دادم پذیرفته اید و نیز مأمورم که در مورد قبول امامت و ولایت امامانی که از نسل من و صلب علی می باشند اقرار و بیعت گیرم. حال که چنین است، همگان یک صدا و به زبان بگویید: آنچه که در ولایت و رهبری مطلق علی و امامان پس از وی که از صلب اویند از جانب حق تعالی به ما ابلاغ کردی شنیدیم و در برابر آن مطیع و تسلیمیم و به آن امر راضی و خوشنودیم. اینک ما به دل و جان و به زبان و دستهایمان نسبت به قبول ولایت با تو بیعت میکنیم و پیمان میبندیم که با این اعتقاد زندگی کنیم. پس مردم یک بار فریاد برآوردند که آری شنیدیم و طبق فرمان خدا و رسول با قلب و جان و زبان و دستهایمان اطاعت میکنیم. بعد به سوی پیامبر و امیرالمؤمنین ازدحام کردند و با ایشان دست بیعت دادند. برای آن که رسمیت مسئله محکمتر شود و آن جمعیت انبوه بتوانند مراسم بیعت را به طور منظم و برنامه ریزی شده انجام دهند، پیامبر خدا دستور دادند تا 2 خیمه، یکی برای خود و دیگری برای علی، آماده شود. بدین ترتیب مردم دسته دسته در خیمه پیامبر صلی الله علیه و آله حضور می‌یافتند و با آن حضرت بیعت نموده و به او تبریک و تهنیت می‌گفتند. سپس در خیمه مخصوص علی حاضر می شدن و به عنوان امام و خلیفه بعد از پیامبرشان با او بیعت می کردن و به عنوان امیر المؤمنین بر او سلام می کردن و این مقام والا را به آن حضرت تبریک و تهنیت می گفتن. هنوز اجتماع به حال خود باقی بود که دوباره آهنگ روح بخش وحی گوش جان محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نواخت که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خداوند امروز دین خود را تکمیل کرد و نعمت خیش را بر مؤمنان به تمام ارزانی داشت. در این لحظه صدای تکبیر پیامبر صلی الله علیه و آله بلند شد و فرمود خدا را سپاسگزارم که دین خود را کامل کرد و نعمت خود را به پایان رسانید و از رسالت من و ولایت علی پس از من خوشنود شد. آنگاه مردم دسته دسته در خیمه پیامبر صلی الله علیه و آله حضور یافتند و با آن حضرت بیعت نموده و به او تبریک و تهنیت گفتند. سپس در خیمه مخصوص امیر المؤمنین علی علیه السلام حاضر شدند و به عنوان امام و خلیفه بعد از پیامبرشان با او بیعت کردند. پیامبر در این روز لبخند می زد و مکرر می فرمود به من تهنیت بگویید، زیرا خداوند مرا به نبوت و اهل بیتم را به امامت اختصاص داده است و این نشانه فتح بزرگ و در هم شکستن کامل سنگرهای کفر و نفاق است.
علی یعنی مولا،
یعنی مولا،
یعنی مولا،
یعنی مولا،
علی یعنی مولا،
یعنی مولا،
یعنی مولا.
حضرت امیر مسئله قدیر را ایجاد کرده است، اون وجود شریف که منبع همه جهات بوده است، موجب این شده است که قدیر پیش بیاد. قدیر برای ایشون ارزش ندارد، اون که ارزش دارد خود حضرت است که دنبال اون ارزش قدیر آمده است. این که در روایات ما و از اون زمان تا حالا این قدیر را اونقدر ازش تجلیل کرده اند، نه از باب این که حکومت یه مسئله است. حکومت اون است که حضرت امیر به ابن عباس میگه که به قدر این کفش بی قیمت هم پیش من نیست. اون که هست اقامه عدل است. اون چیزی که حضرت امیر سلام الله علیه و اولاد او میتوانستند در صورتی که فرصت بهشون بدند اقامه عدل را به اون طوری که خدای تبارک و تعالی رضا دارد انجام بدند، اینها هستند، لکن فرصت نیافتند.
علی علی مولا، علی مولا، علی 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 مولا، علی مولا، علی 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 مولا، علی مولا، علی 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 مولا، علی مولا، علی. آن که بعد از مصطفی ما را امام و رهبر است، شیر حق نفس نبی مولود کعبه حیدر است، شمع جمع انبیا لای کل اولیا.
میگم آقای عطایی، حالی بله؟ که عید است و عید قدیر خم است، یک شعر بر ما میخوانین؟
شعر که درباره قدیر خم خانم احمد زیاد است، اما یک چند بیتی را از شاعر ایرانی آقای حسن لفی ما انتخاب کردیم که با اجازه شما و شنوندای عزیز میخوانم.
سلامت باشین، میشنویم.
این کیست که بالاتر از او دست کسی نیست؟ این کیست که جز دامن او دست رسی نیست؟ این کیست که در سیطرش بود و نبود است؟ عالم سر این سفره به غیر از قفسی نیست. این کیست که حتی همه حول قیامت در پیش تجلی ظهورش قبسی نیست؟ این کیست که در حول هراس‌آور محشر جز سایه او هیچ کجا دادرسی نیست؟ این کیست که یک عمر نبی گفت و ستودش، بالاتر از این دست خدا دست کسی نیست؟
تشکر میکنم، چی یک شعر مقبولی اون بود.
سلامت باشین و باید از آقای حسن لفی شاعر این شعر تشکر بکنه. ممنون از شما.
علی علی مولا،
هی
علی علی مولا،
زبان ماست علی یا علی مدد،
دل دادگان نقطه باییم یا علی. گل در چمن به عید قدیر از جل بگر، چون بلبلان نغمه سراییم یا علی. گل در چمن به عید قدیر از جل بگر، چون بلبلان نغمه سراییم یا
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه نغمه عشق، با عرض تبریک عید خجسته و فرخنده قدیر با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم. در خدمت یکی از همکاران خوبمون هستیم و میخوایم این گپ و گفت رو با همکارانمون داشته باشیم. میخوایم ازشون بپرسیم که ضمن اینکه ایشون هم تبریک میگن روز عید قدیر رو به شما دوستان، بفرماین که عید قدیر زمانی که در افغانستان بودن رو چجوری تجربه کرده بودن و الان که در ایران هستن عید قدیر رو چطوری برگزار میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. حسینی هستم، خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت شنونده های عزیز و گرامی، و عید سعید قدیر خمر هم خدمت شما و شنونده های محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدمت شما عرض بکنم که البته از افغانستان خیلی زیاد به یاد من نمیه، به خاطر که دوران کودکی رو در اونجا سپری میکردم. منتها مراسم به مناسبت عید سعید قدیر خم، عید ولایت، در افغانستان در نقاط مختلفش برگزار میشه و مردم هم این عید سعید گرامی میدارن. ما در خانواده خود ما بسیار اهمیت میتیم به عید سعید قدیر خم، همونطور که بسیار دیگه از هموطنان ما، چه سادات باشن و چه نباشن، به این عید سعید اهمیت قائل هستن و او را گرامی میدارن و جشن میگیرن و مراسم مختلف برگزار میکنن. ما هم بر اساس توان خود ما و با توجه به این که بسیار اهمیت داره عید ولایت بر تمام مسلمانان و به ویژه شیعیان، سعی میکنیم که جشنهایی و مهمانیهایی برگزار بکنیم، با دیدن بزرگان قوم بریم، تعدادی هم به دیدن ما می آین و طبعا ایدی می گیریم و ایدی می تیم و همچنان سعی می کنیم که در مراسمی که به مناسبت عید سعید قدیر خم برگزار می شه شرکت بکنیم، در حد توان بانی باشیم. شما شنوندگان محترم و شما همکار گرامی می دانین که اطعام در روز عید قدیر خم، مخصوصا اطعام نیازمندان، بسیار توصیه شده و بسیار ثواب هم داره و ما هم کوشش میکنیم که در این ثواب شریک باشیم انشاءالله.
انشاءالله. خب شما هم که از شجره طیبه جلیله سادات هستید، به هر حال این روز عید برای شما جدا از همه مردم روز خیلی بزرگ و ویژه‌ای هست، خیلی‌ها به دیدن شما میان. خب شما از جلوتر عیدی برای کسایی که میخوان به دیدن شما بیان تهیه کردید یا نه هنوز؟
سعی میکنیم که عیدی تهیه بکنیم. عیدی دادن یکی از رسوم عید سعید قدیر خم هست که ما هم کوشش میکنیم و تلاش میکنیم و علاقه هم داریم که تهیه بکنیم و تقدیم بکنیم.
انشاءالله که مورد قبول خداوند واقع بشه و امیرالمومنین هم از شما خوشنود بشه. بفرمایید اگر که خداوند بخواد در این روز بزرگ و خجسته یک عیدی ویژه به شما بده، شما میخوانی اون عیدی چی باشه؟
اللهم عجل ولیک الفرج. قطعا که بهترین عیدی برای همه ما مسلمانان فرج آقا و صاحبمان مهدی موعود، حضرت صاحب الزمان هست و خواهد بود.